بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 288 سوره مبارکه اسراء، آیات 59 تا 66. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. در همین سوره مبارکه در آیات 90 به بعد یه خواسته های مشرکین دارند از رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل این که میگن که وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ما اصلا به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه بجوشانی برای ما از زمین چشمه ای را، او تكون لك جنة من نخيل وعنب، یا اینکه یه بوستانی باقی از درختان خرما و انگور برای خودت ایجاد بکنی. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، جویبارها از میان اون جاری بشه. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، او تأتی بالله والملائکه قبیلا، او یکون لک بیت من زخرف، او ترقى فی السماء، تا آخر. یک خواسته های عجیب غریبی بود، یعنی می گفتن اگر تو پیغمبری یه همچین کارهایی انجام بده. در آیه 59 خدای متعال این مطلب رو پاسخ میده که چرا این خواسته هایی که اینها دارند رو ما انجام نمیدیم، چرا این معجزاتی که میگن بیار چرا ما اینها رو نمیاریم. خدای متعال میفرماید دلیلش اینه که ما میدانیم که اگر این اقدامات رو هم انجام بدیم باز هم این مشرکان ایمان نمیارند، اینها انسانهای لجوجی هستند، چنان که گذشتگان همین طور بودند. فرعون حدود 10 معجزه از حضرت موسی دید ولی ایمان نیاورد. هر معجزه‌ای که میآمد میگفتن که جناب موسی اگر این مشکل رو از ما برطرف کنی دیگه قول میدیم که ایمان بیاریم. مشکل برطرف میشد باز ایمان نمی آوردن. باز معجزه بعدی، عذاب بعدی و الی آخر. چنان که قوم حضرت صالح ایمان نیاوردن وقتی که مشرکان مربوط به قوم ثمود از پیامبرشون حضرت صالح تقاضای معجزه کردند. اون ناقه از دل کوه بیرون آمد، یه معجزه خیلی روشنگر، اما اونها ایمان نیاوردن. خدای متعال میفرماید که اگر معجزه‌ای که تقاضا میکنید بیاید آورده شود و شما ایمان نیارید گرفتار عذاب میشید. یه معجزاتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و رسولان الهی دارند، خب اینا مشکلی نداره، اینا رو اگر کسی هم انکار بکنه مورد عذاب واقع نمیشه. اما یه وقت مردمانی میان و یه معجزهی سفارش میدن، میگن این معجزه سفارشی رو برای ما شما انجام بده. معجزه سفارشی اگر انجام بشه و باز ایمان نیاورند عذاب الهی قطعیه و نازل خواهد شد، و این در حالیه که خدای متعال یک مطلبی رو اعلام کرده و اون اینه که تا زمانی پیامبر در میان شما باشه بر شما عذاب نازل نخواهد شد و تا مادامی که شما استغفار کنید هم بر شما عذاب نازل نخواهد شد. آیه 33 سوره مبارکه انفال که در جلسه 180 ما اون رو تلاوت کردیم، پایان جلسه اون آیه این بود: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بنابراین استغفار باعث میشه که عذاب از انسانها برطرف بشه. حضور رسول الله حالا یا به اسم و رسم یا به فکر و مکتب، اون هم باعث میشه که عذاب از انسانها برداشته بشه. اینجا خدای متعال میفرماید که ما چرا معجزات درخواستیتون رو نمیاریم؟ و ما منعنا ان نرسل بالآیات، بالآیات یعنی معجزات، یعنی همین خواسته هایی که شما دارید که عرض کردم در آیه 90 به بعد همین سوره مبارکه آمده. مانع ما نشد از این که بفرستیم معجزاتی رو که شما درخواست کرده بودید، الا اینکه دروغ پنداشتند معجزات را اولون، پیشینیان، کسانی پیش از شما بودند در همین سرزمین حجاز و یا موارد دیگه، جاهای دیگه، سرزمین های دیگه، که اونها هم به پیامبرانشون گفتن معجزه بیار، معجزه آمد، اما اونها ایمان نیاوردن. از جمله و آتینا ثمود الناقه، ما به قوم ثمود معجزه ناقه رو دادیم بهشون، مبصرتن، یک معجزه خیلی روشن، خیلی روشنگر، خیلی آشکار، معلوم بود که دیگه معجزه هست. فظلموا بها، اما این مشرکان نادان و بیخرد به جای اینکه ایمان بیارن به حضرت صالح سلام الله علیه، فظلموا بها، ظلم کردن به این ناقه، ناقه رو گرفتن کشتن. و ما نرسلو بالآیات الا تخویفا، ای مردم بدانید که ما معجزات درخواستی شما رو نمیفرستیم مگر برای بیم دادن، یعنی اگر آمد و ایمان نیاوردید دیگه عذاب الهی بر شما نازل میشه، اگر معجزه درخواستی باشه. اما معجزات ابتدایی نه، معجزات ابتدایی برای اثبات حقانیت رسول الهی هست. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. خب این آیه محل بحث های زیادی قرار گرفته، چون یکی درباره رؤیای رسول الله صحبت میکنه، دوم در مورد شجره ملعونه صحبت میکنه. هم این مورد بحث مفسران قرار گرفته که این کدوم رؤیا هست، چون رسول الله صلی الله علیه و آله رؤیاهای متنوعی داشته که بعضیش هم در قرآن ذکر شده، بعضی در تاریخ آمده. از جمله یکی از رؤیاهایی که حضرت دید این بود که در مسجد حضرت در مدینه، در مسجد النبی، افرادی به شکل میمون از منبر حضرت بالا می روند. منبر در تصرف میمون ها در آمده، که خب بعد هم تعبیر شد به هزار ماه حکومت بنی امیه، و این که بعضی ها هم فرمودن در روایات هم، یعنی آمده که این لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی لیله قدر بهتر است از هزار ماهی که بنی امیه بر مسلمان ها حکومت بکنند. پس این محل بحث شجره ملعونه هم محل بحث هست. اون چه که شاید، حالا من نظر قاطع نمیدم، اون چه که شاید بتونیم بگیم اینه که شجره ملعونه با توجه به شجره‌های دیگری که در قرآن کریم به کار رفته، از جمله شجره‌هایی که ما در سوره مبارکه حضرت ابراهیم خوندیم، اگر خاطر شریفتون باشه، در آیه 24 و همینطور 25 و 26، اونجا از دو تا شجره و دو تا کلمه یاد شد. آیات رو ملاحظه بفرمایید، در پایان جلسه 258 خوندیم و همینطور اول جلسه 259 سوره مبارکه حضرت ابراهیم. آیه 24 اینه: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد در آیه 26 از شجره خبیثه و کلمه خبیثه سخن فرمود و مثل کلمت خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بعد در سوره مبارکه نحل این بحث رو داشتیم که اون کلمه طیبه و شجره طیبه ما رو میرسونن به حیات طیبه، که خب این هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت همون موقعی که داشتیم سوره مبارکه نحل رو میخوندیم. خب با که آیه 97 این رو هم خدمتتون بگم، در آیه 97 این جمله بود که من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. با اون توصیفات ما اینجا میتونیم بگیم که شجره ملعونه هر قبیله، نظام خانوادگی، سیستم سیاسی و سیستمی هست که توسط انسانها ایجاد شده باشه که مورد لعنت خدای متعال هست، چون شجره به انسانها هم نسبت داده میشه دیگه، میگن شجره خانوادگی فلانی این گونه است. این شجره خانوادگی یعنی اون مکتوبی که نسبت او رو با دیگران مشخص میکنه تا اجداد خیلی مثلا دور. پس شجره ملعونه اینها همین گروه های انسانی هستند. میتونه حالا یه مصداقش هم بنی امیه باشه، ایرادی نداره، که اینها در واقع منافقین میتونن باشن، کفار میتونن باشن، همه کسانی که روبروی اون که خدای متعال برای ما مشخص کرده میتونن اینها قرار داشته باشن. پس شجره ملعونه رو ما نباید خودمون رو گرفتار بکنیم که بیاییم و ببندیم این رو با یه مصداق خاص. با این توضیحات حالا آیه رو ملاحظه بفرمایید. و اذ قلنا لکه، ای رسول ما، یاد کن، به خاطر داشته باش اون زمانی رو که به تو گفتیم، ان ربک احاط بالناس، پروردگار تو احاطه دارد بر مردم، یعنی تو از ناحیه مشرکان ناراحت نباش، اینها هیچ آسیبی به تو نمیتونن برسونن، هیچ کاری نمیتونن علیه شما و کسانی که ایمان آورده اند انجام بدند. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران. و ما جعلنا الرؤیا، یعنی قرار نداده ایم اون خوابی رو که به تو نشان دادیم الا فتنتن لناس، مگر این که آزمونی باشه برای مردم. به هر حال دنیا اینطوریه دیگه، گاهی انبیا پرچم دارند، گاهی دوستان شیطان پرچم دارند، گاهی دوستان انبیا و دوستان خدا پرچم دارند. اینا صحنه‌های مختلفیه برای آزمایش مردم که معلوم بشه که انسان به عنوان یک موجود مختار به چه سمت و سوی حرکت میکنه. و شجره الملعونه فی القرآن رو هم اینجور معنا میکنیم، یعنی احاطه پروردگار تو به همه هست، هیچ کاری علیه شما نمیتونن بکنن. شجره ملعونه ای که در قرآن به تعابیر مختلف ازش یاد شده، به عنوان شجره خبیثه و به عنوان کلمه خبیثه، به عنوان فاسقین، به عنوان منافقین، به عنوان کافرین، به عنوان ظالمین، با تعابیر مختلف، به عنوان مسرفین، اینا ازش یاد شده، اینها هم نمیتونن به تو صدمه ای برسانند. و نخوفهم، ما میترسانیم آنان را، اما اونها به جای اینکه از ترس ما پند بگیرند، بر طغیانشون افزوده میشه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این ترسوندن ما اونها رو نمی افزاید به جز طغیان بزرگ. این چطور میشه که شما کلام خدا رو برای یه عده بخوانی، اونها به جای اینکه بهتر بشن بدتر بشن؟ حالا میخونیم در همین سوره مبارکه این آیه شریفه رو که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، آیه 82 همین سوره مبارکه اسراء هست. یعنی همین قرآن که برای مؤمنان مایه شفا و رحمته، برای ستمکاران مایه زیانه. چطور میشه؟ خیلی راحت. ببینید، یه غذا میارن سر سفره، افراد میخورن از این غذا، 10 نفر هیچ طوریشون نمیشه، یه نفر مینی حالش بد شد. غذای طیب، طاهر، لذیذ، خیلی عالی، چی شد؟ مینی معده شیراد داشته. این غذایی که برای 10 نفر دیگه خوشگوار بود، خیلی لذت بخش بود، خیلی طیب و طاهر بود، بهشون انرژی داد، با خوردن این غذا لذت بردن چون معده هاشون عالی بود، اما یه نفر داره از همین غذای لذیذ اذیت میشه. پس وضعیت خود ما اثر داره که ما آمادگی چه جور غذای فکری و جسمی رو داشته باشیم. یه کسی که مریضه هر غذایی رو نمیتونه بخوره، اما آدمی که سالمه چرا؟ معمول غذاها رو میخوره. پس همین قرآن که شفا و رحمته، خدای متعال میفرماید که ما اینها رو از عذاب جهنم میترسانیم، اما فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، هرچه ما اینها رو میترسونیم از عذاب قیامت، هشدار میدیم به اینها که مواظب ابلیس باشید، اینها لجاجتشون بیشتر میشه، اینها دشمنیشون با رسول الله بیشتر میشه، اینها دشمنیشون با حضرت حق بیشتر میشه. ببینید در روز عاشورا چه اتفاقی افتاد. امام حسین علیه السلام برای لشکر ابن زیاد صحبت میکرد، سخنرانی میکرد، اونا گوش نمیدادن. حضرت فرمود که شکمهاتون پر لقمه حرام شده، شما اصلا یه حرف حق رو گوش نمیدید، تا چه رسد که بخواید بهش عمل بکنید. بعد اونا چیکار میکنن؟ فرزند پیغمبر رو به شهادت میرسونن. پس ببینید کار انسان به طغیان کبیر میکشه اگه دنبال رو به شیطان بشه. خب حالا اینجا خدای متعال برای ما اصل ماجرا رو میگه که داستان از کجا شروع شد، چرا بعضی از انسان‌ها گرفتار طغیان کبیر میشن. میفرماید این با آفرینش انسان شروع شد که در سوره مبارکه بقره هم اگه خاطر شریفتون باشه آیه 30 تا 39 همین بحث آفرینش انسان و اینکه خدای متعال فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه مطرح شد. وقتی خدا تصمیم گرفت در زمین جانشین و خلیفه‌ای برای خودش قرار بده، این به ابلیس برخورد. ابلیس توقع داشت که او جانشین خدا در زمین باشه، خودش رو برتر از همه میدانست، مخصوصا برتر از انسانها. وقتی خدای متعال ابلیس رو انتخاب نکرد، بلکه انسان رو به عنوان خلیفه خودش در زمین قرار داد، البته انسانی که تلاش بکنه و به کمال برسه، که قدر متیقن انبیا و اوصیا و اولیاء الهی هستند، جانشینان خدا در زمین. خب ابلیس اطاعت دستور خدا رو نکرد، برای سجده بر انسان سجده نکرد، در عوض به خدای متعال گفت که من این انسانی رو که بر من او رو برتری بخشیدی گمراه خواهم کرد، افسارش رو در دست خواهم گرفت و او رو به جاهایی خواهم کشوند که هیچ اثری از جانشینی تو نباشه. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجدوا لمن خلقت طینا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. ای پیامبر، این ماجرا رو به خاطر داشته باش، یاد کن، به ریشه مسئله توجه کن، ببین این داستان از کجا شروع شد، چطور شد که یه عده مؤمن شدن یه عده کافر شدن، چطور شد که یه عده راه حق رو انتخاب کردن یه عده راه باطل رو، چطور شد یه عده شجره طیبه شدن یه عده شجره ملعونه شدن. یاد کن اون زمان رو که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید بر آدم، پس همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس گفت آیا سجده کنم برای کسی که آفریده او را از گل؟ بزرگترین اشتباه ابلیس این بود که فقط بعد مادی انسان رو دید، بعد ملکی انسان رو دید، روح انسان رو ندید، نفخه الهی رو در انسان ندید، عقل انسان رو ندید. قال ابلیس گفت ارأیتک، خدایا خبر بده به من، به من بگو، هذا الذی کرمت علیه، اینه اونی که برتری دادی او رو بر من؟ وجه کرامت انسان بر من چیه؟ چرا این انسان رو بر من برتری دادی؟ اینه اون موجودی که، یعنی به شکل تحقیرآمیز نسبت به انسان، اینه اونی که بر من گرامی داشتی او رو. حالا در صفحه بعد در آیه 70 می‌خوانیم که خدای متعال می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، بله ما بنی آدم رو گرامی داشتیم، انسان اشرف مخلوقات هست، بله موجود مختاری است. اگر این انسانی که ما او رو گرامی داشتیم با انتخاب خودش راه حق رو انتخاب بکنه، ارتقاء وجود پیدا بکنه، به جاهایی میرسه که ملائکه هم به اون جاها نمیتونن برسن. خب خدای متعال اینجا نیومده ولی پاسخش اینه که خب بله، آیه بعد آیه 70 همینه، ولقد کرم نام بنی آدم، بله ابلیس تهدید کرد لئن اخرتن الى یوم القیامه، اگه به من مهلت بدی تا روز قیامت، لأحتنکن نذریته الا قلیلا، حتما افسار میزنم به نسل این آدم و اونها رو به دنبال خودم میکشم الا قلیلا، جز یه اندکی از انسانها خدایا که تو رو دوست دارند و نمیتونم بهشون افسار بزنم، نمیتونم اونها رو گمراه بکنم، اما اکثریت انسانها رو به دنبال خودم خواهم کشون. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی باید مواظب باشیم. ببینیم کارهایی که میکنیم مورد رضایت شیطانه یا مورد رضایت خداست. کارهاییه که خدا گفته بکنید یا کارهاییه که شیطان میگه بکنید. نفس ما حال میاد، هواهای نفسانی ما داره حال میاد، یا عقل ما داره اوج میگیره. هر کسی خودش میدونه داره حسد میورزه یا داره خدمت میکنه به دیگران. ببینیم از رشد دیگران خوشحالیم یا نه. اگر از رشد دیگران، از پیشرفت دیگران ناراحت میشید، یعنی شیطان بر وجود شما حاکم شده، شیطان تخم گذاشته در وجود ما. بله. آیا خودمون رو از دیگران برتر میدانیم یا نه؟ کسی که خودش رو از دیگران برتر میدونه، این همون فکر شیطانیه دیگه. از کجا میدونیم عاقبتمون چی میشه؟ قال اذهب، خدا فرمود که برو، هر کار میتونی بکنی بکن. این بروها نه اینکه امرها، نه، بروهای تکوینیه. یعنی تو هم موجود مختاری هستی، تو ابلیس از جن هستی، جنیان هم مثل انسانها موجود مختارن. تو هم میتونی مسیر عبادت تو ادامه بدی، اون 6000 سال عبادتی رو که کردی خراب نکنی، میتونی نه به مسیر دیگری بری، برو هر کار دوست داری بکن. فمن تبعک منه، هر کسی از این انسانها از تو پیروی کرد، جای تو و اونها با همدیگه جهنمه. فإن جهنم جزاؤكم، جزاؤكم، ببینید شامل ابلیس هم میشه، جهنم کیفر شماست، هم کیفر توی ابلیس، هم اونایی که از تو تبعیت بکنن. جزاء موفورا، یه کیفر تام و تمام. واستفزز من استطعت، ای ابلیس، هر که رو که تونستی من هم از این انسان ها استفزز، به سمت خودت جلب کن، به سمت خودت جذب بکن، به سمت خودت ببر، به سمت خودت بکشان. در استفزز یه جور تحقیر هم خوابیده است، یعنی اونایی که میخوان پست باشن، حقیر باشن، ذلیل باشن، ببر اینا رو به سمت خودت. کسی که به جای خدا شیطان رو انتخاب بکنه، به جای رسول الله ابو جهل رو انتخاب بکنه، این آدم میخواد حقیر باشه دیگه. این آدم میخواد حقیر باشه. کسی که میخواد قرین شیطان باشه، کسی که میخواد رفیق شیطان باشه، کسی که میخواد شیطان رو وارد وجود خودش بکنه، خب این میخواد حقیر و پست باشه دیگه. اون انسان الهیه که میخواد موجود عالی مقامی باشه. کلمت الله هی العلیا، اما کلمه کفر چی؟ پایینه. پس واستفزز، به حقارت بکش هر کسی را که تونستی از انسانها، به صوتک، با صدای خودت، با رسانه هایی که در اختیار داری، با شبکه های اجتماعی که در اختیار داری، با شبکه های ماهواره‌ای که در اختیار داری، به صوتک، یعنی با همه ابزارالات و ادوات فرهنگی و فیلم و رمان و چه و چه و چه و موسیقی و انواع اقسام اینها، به صوتک. و اجلب علیهم به خیلی که و رجلک، بتاز بر اونهایی که میخوان بیان به سمت تو با لشکر سوار نظام و پیاده نظامت. به خیلک یعنی با لشکر سوار نظام، و رجلک با لشکر پیاده نظام، و شارک هم فلنوال و اولاد، در مال و فرزند اینها باشون شریک شو. چطور؟ وقتی کسی به جای لقمه حلال دنبال لقمه حرام میره، وقتی کسی رشوه میگیره، وقتی کسی ربا میگیره، وقتی کسی دزدی میکنه، وقتی کسی اختلاس میکنه، وقتی کسی حق مردم رو میخوره، یعنی شیطان رو داره شریک اموال خودش میکنه دیگه. یا خدا اینه کرده فرزندان اگر از غیر طریق مشروع باشه. وعدهم، وعده بهشون بده. میخوای وعده بدی دیگه، گمراهشون کنی دیگه. یه وقت با یه صدا دنبالت میان، یه وقت با یه فیلم دنبالت میان، یه وقت با یه رمان دنبالت میان، یه وقت با یه سوار نظام، با یه پیاده نظام. میترسن از قدرت سلطه‌گران، میترسن از قدرت فرعون‌ها و طاغوت‌ها، میترسن تسلیم اونها میشن. خب شدن تابع شیطان، یعنی از لشکر سوار نظام و پیاده نظام شیطان ترسیدن دیگه. کسی که از نظام سلطه میترسه و از راه حق دور میشه، به راه باطل تمایل پیدا میکنه، این یعنی از سوار نظام و پیاده نظام دشمن ترسیده دیگه. ادهو، وعده بده به اینا. خب شیطان چجور وعده هایی میده؟ و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به کسی وعده نمیده جز وعده ای فریبنده، وعده های دروغ. میخواهید به ملک لایبلا برسید؟ میخواهید جاودانه بشید؟ میخواهید مادام العمر در این دنیا زندگی کنید؟ میخواهید آسایش داشته باشید؟ هی از این جور چیزها بهشون میگه. وعده های مفت، وعده های دروغ، وعده های فریبنده، تا اونا بیفتن در تورش. خدای متعال میفرماید که ای ابلیس بدان، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من از اونایی نیستن که تو بر اونها بتونی سلطه پیدا کنی. کسی که بنده من باشه، کسی که رابطه شو با من درست کرده باشه، کسی که به مقام عبودیت رسیده باشه. مقام عبودیت یعنی چی؟ یعنی خدایا فقط از تو اطاعت میکنم، فقط در برابر تو سجده میکنم، فقط در برابر تو توازن، فقط دستورات تو رو انجام میدم. خب دستور خدا چیه؟ میگه از رسول الله اطاعت کن، میگه از علی ابن ابی طالب علیه السلام اطاعت بکن. و کفا برم به که وکیلا، بس است برای بندگان من همین که پروردگار تو وکیل اونها باشه. یعنی دو چیز بندگان خدا رو نجات میده از دست ابلیس، یکی توحید و ربوبیت الهی و عبودیت الهی. یعنی هم توحید در عبودیت، هم توحید در ربوبیت. ما رب خودمون رو الله بدانیم، رئیس خودمون رو الله بدانیم، مالک و صاحب اختیار خودمون رو الله بدانیم، مربی خودمون رو الله بدانیم، به حرف مربی گوش بدیم، و دوم توکل به خدا، کارامون رو به ربمون بسپریم. خدایا خودمون رو به تو میسپریم. خدایا ما نه میدونیم نیازمون چیه، نه اگه بدونیم میتونیم نیازمون رو برطرف بکنیم. تو خدایا میدونی نیاز ما چیه، قدرت داری که نیاز ما رو برطرف بکنی، جواد هم که هستی. خب پس چرا نباید به تو توکل بکنیم؟ خدایا به تو توکل میکنیم. بعد این رب رو حالا در آیات بعدی برای ما توضیح میده. رب شما کیه؟ ببین رب شما کسیه که این دریاها رو آفرید تا بتونید با حرکت دادن کشتیها در این دریاها به راحتی وسایلتون رو جابجا کنید. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. مردم، رب شما همون کسیه که به حرکت در می آورد، یزجی روان می کند، به حرکت در می آورد برای شما کشتی ها را در دریا. لتبتقوا من فضله، تا بجویید از فضل او، یعنی تا کارو کاسبی بکنید، تجارت بکنید، کالاها را از یه نقطه به نقطه دیگری ببرید، صید بکنید در دریاها. انهو کانا بکم رحیما. خب چرا خدا این کار رو کرده؟ چون خدا به شما رحیمه، چون به شما مهربانه این امکانات رو در اختیار شما قرار داده. بد نیست عزیزان این رو بدانید که امروز روز طبق آمارهایی که داریم حدود 90% تجارت دنیا از طریق کشتی ها و دریاها داره انجام میشه. این کشتی های غول پیکر که میبینید هزاران کانتینر رو در درون خودش جا میده، از یک کشور راه میفته میره یک کشور دیگر. این لطف خدا به بندگان. حالا اون زمانی که این آیات نازل شد تردد با کشتی و حمل بار با کشتی اینقدر نبود، ولی اون روز خدای متعال داره توجه میده مسلمان ها رو به قدرت دریایی، به نیروی دریایی، به تجارت دریایی، به تجارت دریایی. امروز الان اهمیت این مسئله معلوم شده برای ما. یک کشوری که در خشکی محصور باشه بیچاره هست، برای اینکه برای حمل و نقل خودش به بندر احتیاج داره، بندر نداره، باید بره سراغ کشورهایی که بندر دارن، بعد ترانزیت، حق ترانزیت بده. امروز به لحاظ نظامی ببینید نیروی دریاییه که تعیین کننده قدرت در دنیا. منابع و معادنی که زیر دریاها وجود داره ببینید چه خبره. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. خدا این لطف رو برای شما کرد، کشتی رو بتونید در دریاها به حرکت در بیارید، برید دنبال رزق و روزی خودتون، برید دنبال فضل الهی. خب فوق‌العاده آیات مهمی بود. این که بدانیم دشمن داریم، دشمن حقیقی ما انسان‌ها ابلیسه. هم ابلیس از طریق درون وارد میشه وسوسه میکنه، هم ابلیس از طریق انسان‌هایی که خودشون رو تسلیم او کردن، جزء جنود ابلیس شده اند، جنود سوار نظام، جنود پیاده نظام، دولت‌های سلطه طلب و سلطه‌گر، طاغوت‌ها، دیکتاتورها، انواع و اقسام رسانه‌ها، شبکه‌ها، از همه این طرق حمله می‌کنه به مؤمنین شیطان. مؤمنین باید مواظب باشن. خدایا ما رو از شر شیطان محفوظ بدار. این که فرمود فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فقط مخصوص قرآن نیست، پیوسته بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا به تو پناه میبریم از شر شیطان رجیم. خدایا تو احاطه داری بر همه امور ما. خدایا ما رو آنی به خودمون واگذار مفرما. خدایا توفیق این رو به ما عنایت بفرما که تو رو عبادت بکنیم، از تو اطاعت کنیم، تو رو رب خودمون بدونیم. خدایا قرآن رو نور وجود ما قرار بده، نور چشم ما قرار بده، نور قلب ما قرار بده، نور علم ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.